الصلاة والسلام عليك يا النبي. رحمة الله فيك. احکام حیوان مجهول الحال بحث می کردیم، گفتیم که فتوای سید یزدی این شد که حیوان اگر مشتبه بشود بین محلل الاکل و محرم الاکل لا یجوز اکل لحمه. این فتوای ایشان شد، اما سید الاستاد فرمودن که حیوان مشتبه هم بین اکل و لحم به دو قسم، قسم اول حیوانیست که علم به قابلیت تزکیه داریم، در این فرض ایشون فرمودن که حکم حلیت لحم هست، حکم می شود به حلیت لحم حیوان مجهول الحال که اگر علم به قابلیت تزکیه باشد. اشکالی را که از سوی طرفداران حکم به حرمت اکل گفته می شد استصحاب حرمت بود، جوابش رو ایشون داد که این استصحاب جاری نیست. صحیح هم همان است که استصحاب جاری می شود. مرحوم سید حکیم در کتاب مستمسک جلد 290 می فرماید این استصحاب جاری نیست، ولی نه از اون جهت که بگیم وحدت بین قضیه متیقنه و مشکوکه وجود ندارد، بلکه این استصحاب از قبیل استصحاب قسم سوم کلی می شود. به این معنا حالت سابقه حرمت شما در حیوان حرمت قبل از تزکیه بود، لامزکا بودنش حرمت داشت، الان که تزکیه کردید حیوان هم قابل تزکیه بود، شما شک میکنید که حرمت ذاتیه دارد این حیوان یا ندارد. حرمتی که به سبب عدم تزکیه بود که دیگه وجود ندارد، چون تزکیه وجدانن به عمل آمد، قابلیت تزکیه هم قطعا وجود داشت. چه می شود؟ اون حرمت قطعا مرتفعه، شک در وجود حرمت دیگر جایگزین برای حرمت اول داریم. چه میشود؟ از چه با؟ قسم سوم استصحاب کلی که ما گفتیم قسم سوم استصحاب کلی قطعا اعتبار ندارد. چرا؟ شک
در خود تفاهم
ترجمه کردیم، شک در حدوث داریم، استصحاب شک در برخواست داریم، شک در حدوث داریم، یعنی شک در حدوث اون حرمت دوم که بیاد جایگزین حرمت اول بشد، شک در فرد دوم بکنیم که بیاد جایگزین فرد اول بشد در استصحاب قسم سوم کلی. شک در حدوث، شک در حدوث فرد دوم بیاد جای فرد اول رو. در هر سر استصحاب حرمت جاری نیست. این درست. و اما می فرماید سید الخوئی قدس الله نفس زکیه که صورت دومی دارد مسئله، و آن این است که حیوان مجهول الحالیست از حیث حلیت اکل و حرمت اکل، اما علم به قابلیت تزکیه نداریم. صورت اول چه بود؟
اینجا این قابلیت رو میدونستیم.
احسن این رو شما ترجمه میکنید
نکنه؟
نه ترجمه هست، ترجمه این کاملی هم هست. علم به حلیت، علم به قابلیت بود صورت اول. صورت دوم عدم علم قابلیت تزکیه، شک داریم این حیوان قابل تزکیه هست یا نیست. در این صورت می‌فرمایند ببینیم تزکیه چیست. گاهی این طور می‌نماید که تزکیه فرق اوداج اربعه بالحدید باشند، فرق اوداج اربعه بالحدید این تزکیه باشند. اوف این تزکیه میکرد، چهار تا رگ اصلی گلوی حیوان رو با آهن با فلزی برنده که قطع کردید میشه زب، میشه تزکیه. عرف میگه این تزکیه است. خب اگه این باشه که مشکلی نداریم، تزکیه شده دیگه، زابه آمد اوداج اربعه رو قطع کرد، تزکیه شد، تزکیه وجدانن محقق میشه. اما معنای دوم برای تزکیه این است که تزکیه در شرع عبارت است از فاعلیت فاعل و قابلیت قابل. خود فرق اوداج با قابلیت محل، حیوان قابلیت تزکیه داشته باشند که ما ترجمه کردیم فاعلیت فاعل قابلیت خواهد. اون اصطلاح فقهی نیست، اصطلاح فلسفی. میگن همون عمل ذابح با قابلیت محل. اگر اینجوری باشه ایشون میفرمایند شک در تزکیه به وجود میاد، چون قابلیت محرز نیست. شک در تزکیه که به وجود آمد استصحاب عدم تزکیه. میفرماید در این صورت استصحاب عدم تزکیه جاری است، اما این استصحاب محکوم است به اصالت العموم، اصل لفظی. اصل لفظی همیشه حاکم و اصل عملی. اصل لفظی ما چه بود؟ عموم حلیت، عموم قابلیت حیوان برای تزکیه. می‌فرماید حتی در صورتی که شک به قابلیت تزکیه داشته باشیم، میتوانیم حکم بکنیم به حلیت اکل. چرا؟ به خاطر عمومات. این فتوای ایشان، امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه، هم همین مطلب رو اعلام میکنن. فرماین در صورتی که علم به قابلیت تزکیه داشته باشیم، حکم حلیت لحم حیوان مشکوک است. اما اگر علم به تزکیه نداشته باشیم، احتیاط اجتناب است، هرچند حکم به حلیت خالی از وجه نیست. این رأی این دو تا سیدین علمین، اما رأی سید یزدی در عرره حکم به حرمت بود با جماعتی از اصحاب که در جلسات قبل گفتیم. مطلب تنقیح شد، اما تحقیق نمازم. سید الخوبی که می فرماید استصحاب عدم تزکیه محکوم هست به عمومات، عمدتاً همان صحیحه علی بن یقطین رو نقل میکند که در جلسه قبل گفتیم جلد 3 ابواب لباس مصلی، باب 5 حدیث 1، صحیحه علی بن یقطین قال سألت ابا الحسن موسی بن جعفر. هر موقع ابا الحسن در روایت مطلق آمد، آقا امام موسی بن جعفره. ابوالحسن رضا علیه السلام با اسم مبارکش ذکر می شود که روایت بعدی است. سألت ابوالحسن عن لباس الفراء و السمور و الفنك و السعالب و جمیع الجلود، قال لا بأس بذلك. ایشان می فرمایند این حدیث اطلاق دارد، عموم دارد. الجلود عمومش دلالت می کند به این مطلب که بگیم اصل در همه حیوانات طهارت و تزکیه است، مگر این که میت بودنش ثابت بشود. چرا؟ چون و جمیع الجلود در سؤال آمده، امام هم فرموده لا بأس بذلک به جمیع جلود.
در نهایت می‌فرمایند مقتضای اصل عملی و اصل لفظی طهارت و حلیت اکله. نه، اما اصل عملی عبارت است از اصالت الاباحه و اصل لفظی این عمومات عمدتاً همین صحیحه علی بن یقطین. این فتوا از امام خمینی و از سید الخوئی و این هم ادله شون کامل روشن واضح. اما به لطف خدا و کرم اهل بیت و اجازه از ارواح طیبه و مقدسه شون با حفظ ادب و احترام عرض می شود که این ادله کامل نیست. تحقیق همان است که سید یزدی در عروه فرموده است. اما چرا ادله تمام نیست؟ اول به حساب اطلاع عموم برسید. عموممون فقط آنچه که باقی موند صحیحه علی بن یقطین، روایاتی که داشتیم، آیه قل اجد فیما اوحی الی محرما که داشتیم تصفیه شد و دلالت بر عموم نداشت، فقط زوم کرده است. خود استاد هم روی همین روایت. جمیع الجلود، جمیع الجلود چه میشد؟ احسن، کلمه جمع داره، جمیع دیگه، از عدات جمع و دلالت بر عموم میکنه، اصالت رو. اما تحقیق این است که این صحیح دلالت بر عموم ندارد. اولا این جمیع الجلود انصراف دارد، انصراف دارد به اون جلودی که مورد استعمال و استفاده بوده، به جلودی که اصلا محل استفاده نیست مطلقا این روایت کار نداره. شاهد این انصراف تناسب حکم و موضوع است. سؤال می شود از استفاده جلود، جلود رسم بوده، الان هم فکر کنم هست در خارج، شاید داخل هم پوست گرگ و روبا استفاده می شود. پلنگ. سؤال از این پوست های حیواناتی است که استفاده می شده، تناسب حکم و موضوع انصراف درست میکنه. این یک اشکال در جهت عدم عمومیت. اشکال دوم این روایت درباره جلود هست و اون هم فرموده است پوشیدن جلود اشکال ندارد، تصریح به تزکیه و طهارت ندارد. لبا عن سألت ابا الحسن عن لباس الفراء، پوشیدن انتفاع از میته درست است. پوشیدن چه می شود؟ انتفاع از میته. آقا فرموده است انتفاع از میته بود، اشکالی ندارد. بنابراین این روایت در مرحله بعدی دلالتش بر تزکیه اصلا معلوم نیست، چون تزکیه و طهارت در روایت نیامده. سیدون الاستاد اینو ظاهرا توجه کرده هم می فرماین سؤال از پوشیدن لباس هست به طور مطلق، اصولی کار میکنه. مطلقه و این لباس حالت صلات رو هم میگیرد. پس مطلقاً که تجویز شد در حالت صلات هم تجویز شده. در حالت صلات که تجویز شد دلالت بر تزکیه و تکبیر هم التزاماً میکنه. این چقدر گردش میخواد طولانی؟ با این گردش اصولی خوبه، گردش کاری و اصول به قول آقای مطهری که در حیاتش استصحابن محرزه. اما ظاهر روایت که فقط نگد لباس و تطبیق هم می شود به انتفاع از میته، ظاهر این حده. ما این را با گردش کار اصول درست کنیم، ظاهر روایت به ما اینا اعلام نمی کنیم. بنابراین دلالت این روایت بر عموم تزکیه اون هم نسبت به همه حیوانات، این هم تازه جلود بود.
چرا بخشیم اگر ما اول که رو رفت کنیم اما زیده بود اما تزکیه اومد
سعال اولش
مورد نیومده،
مورد نیومده،
نه مورد نیومده که این استفاده اصلا مورد سوال نیست که استفاده کردن چش کار برد. بله اگر همین داشته باشه اصل عدم تزکیه جلو اینا نمیگیره.
خب اون اصل عدم تزکیه اون اصل جداست میگن. بله اونو شما زیبا نفعه ها میگید اونو بس میگن.
استاد ببخشید ممکنه که تفصیل قائل بشید، مثلا البته اون ملازمه که قبلا فرمودید اونو بذاریم کنار که اگر فرض فرمایید که پاک باشه خوردن هلیت هم حلاله، حالا اگر یه چیزی مثل چوب رو این استفاده جایزه های خوردنش هم جایزه
اون در مربوط به حیوانات
درست میکنم، اگر مثلا این ملازمه که توی حیوانات ما بیان کردیم که
نه اون دیگه هم در غیر معکول نه اون در معکولات اون قابلیت اکل ملازمه اکل و ملازمه حیوانات در حیوانات هایی که در معرض اکل هم چون اینا در معرض اکل
یعنی میشه در خود حیوان هم این ملازمه رو قبول اکل
در حیوانات قاعده خوندیم. قاعده ما چه بود؟ آن حیوان که محلل اکل است بوروسش پاک و اون حیوانی که محرم الاکل بول و روسش نجس. این قاعده بود از نصوص هم استفاده شد قطعیت هم اون تا اون پاکی و حلیت در خوردنی هاست در سنگ و چوبی خوردنی نیست که تخصصا جالب میشه. اما به حضور شما عرض بشود حرفی که شما گفتید سن اشکال سوم ما بود، شما اکرام مشاهده از اون سر حرکتن. پس دو تا اشکال که داشتیم از خود این حدیث عموم استفاده نمیشه، مضافاً بر این که در خود این عموم معارض است با عموم حرمت علیکم المیت آیه 3 سوره مائده. خود سید الاستاد هم اونجا می فرماید در بحث اصولیشون که آیه حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر تا الا ما ذکیتم اصل در حیوانات حرمت است مگر این که تزکیه ثابت بشود احراز بشود. منظور از تزکیه در آیه که در صدرش حرمته تزکیه محلل الاکل، نه تزکیه‌ای که فقها درباره حیوانات به کار میبرن که پوستش قابل استفاده است. منظور از تزکیه در آیه قرآن تزکیه حیوان محلل الاکل قطعا و به خرینه حرمت اول حرمت این نمازه که ایتون که خل لک مثلا این اولا پس بنابراین در مثل چنین مورد اصل همون قاعده تزکیه است و بعد خود شما فرمودید در درس های قبلی که آیه و اطلاق حرمت بعد از تزکیه میاد حرمت لحم حیوان در حال حیات حیوان رو شامل نمی شود الان که بعد از تزکیه است پس اون حرمت عمومش خواهد آمد بنابراین اصالت العموم در حیوانات حرمت است همون که قاعده عدم تزکیه رو خوندیم برای همین بود مدلول قاعده تزکیه جزئی نیست شک در حلیت و حرمت شک در تزکیه و عدم تزکیه حیوان بکنیم قاعده عدم تزکیه جاری است این مطلب تمام یک نکته را هم اضافه کنیم این نکته مهمه هنوز قائلی را و فتوایی را من به تتبع ناقصم ندیدم اما نصوص هست شکر خدا و او اینه که حیواناتی که گفتیم قابل تزکیه هست شرح دادیم گفتیم تزکیه مساوی با حلیت لحم نیست تزکیه با حلیت لحم اما مطلقه اما پس از تتبع میبینیم همونطور که در از قرآن استفاده کردیم تزکیه در فقه فقط دربون حیوان محلل الاکل اطلاق میشود در نصوص تزکیه برای اون حیواناتی که پوستش رو استفاده میکنن به کار نرفته فقط در تتبعمون ما از همین نص پربرکت این روایت علی بن یقین روایت پربرکتیه از همین روایت استفاده کردیم انتفاع از پوست حیوان که چه؟ که انتفاع از میده جایزه کجا گفته شد در روایت که صلات هم با این لباس اشکالی ندارد نه نیامده بنابراین در این روایت که لباس فراب و سموم و فنک و سعالب که بین مردم رسم امام فرموده است استفاده کنید انتفاع ببرید خیلی بجاست عقلانی باشد اصول نباشد استفاده از منفعت میته اشکالی نداشته باشد اما تزکیه در نص در خصوص نیامده که هیچ در همین باب روایت سوم و چهارم که موثقه هم هست می‌فرماید استفاده کنید اما نماز نخوانید ببین مسئله چقدر از استحکام بالا برخوردار است روایت سوم و چهارم به اسناده عن الحسین بن سعید اسناد شیخ طوسی به حسین بن سعید اهوازی همیشه درسته یادتون نره به اسناده عن الحسین بن سعید همون سعید سعید اهوازی است، اسناد شیخ طوسی به حسین بن سعید دوست عن الحسن ابن فضال عن زرعن که توصیف داد عن سماعه هم که میشناسیدش میشد موثقه به خاطر سماعه. قال سألته عن لحوم السباع و جلودها فقال اما لحوم السباع فمن الطير و الدواب فإنا نكرهه. این دلالت بر حرمت کراهت در اصطلاح روایت معنی کراهت برخیز. و اما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه. صحیح موثق است. بعد روایت چهارم هم همینطور لا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه صراحت دارد برای اینکه لباسی را که از جلود حیوانات استفاده میکنید در نماز استفاده نکنید. روایت پنجم هم هست، پنجم و ششم هم دلالت بر این مطلب دارد. میفرماید این روایت هم سندش درست باشد تا اونجا که میفرماید فقال لا بأس ما لم یسجد علیها، که کنایه از اینه که نماز بهش خونده نشد. روایت ششم بازم از سماعه از امام صادق فقال ارتبوها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه. بنابراین مطلب خیلی فرق کرد، فقط اون جلود جایز است انتفاع از اونها، برای استفاده از اون جلود و لباس قرار دادن در حین نماز دلالت که نداشت که هیچ نصوص آمد تصریح کرد که جایز نیست.
من وجه علتشون رو از نظر که عدم تذکیر اون روایت نمیدید.
روایت حیوانات محرم الاکل رو کامل بیان محرم الاکل این جز محرم الاکل هست. قاعده هم در محرم الاکل چیه؟ نه نجاستی نجاست عینشانه و نجاست روز و بومشانه. و ما فقط نصوصی داریم که گفتن از پوست اینها اگه استفاده کنید اشکالی ندارد، اما در روایت اسم از تزکیه برده نشده. گفتم که اجازه از استفاده، اجازه نسبت به استفاده کردن از پوست اینها به خاطر ظاهرش اینه که انتفاع از نیته مضافر بر این که آیه قرآن حرمت علیکم مضافر بر این که چهار تا روایت داشتیم که در نماز ازش استفاده نکنیم. این وقت تمام
ما اگه اینو استفاده میکنیم پس این هم باید استفاده میکنیم، اجتناب هم واجب اجتناب هم.
بله بله استفاده جایز، اما دست تر نزنیم، دست تر بهش نزنیم
یا ترمان قرار میشه ای کام.
بله خیلی این کاملا مطلب بسیار روشن تا اینجا به نفع فتوای سید یزدی استاد فرمود دلیلش رو ندیدید. این همه نصوص دلیل بر صحت فتوای سید یزدی. یه مطلب مونده کامل کنم تمام. اما اصالت العباده امورش که تمام شد، اصالت الاباحه. درباره اصالت الاباحه سه چهار تا نکته رو یادآور می‌شویم. اولا اصالت الاباحه در شبهات بدویه است، نه در شبهه‌ای که اطراف علم اجمالی باشد. این یک مطلب اول کلامه. و ثانیاً اصالت الاباحه محکوم به عموم حرمت اکل، و ثالثاً قاعده تغلیب، قاعده تغلیبی که صاحب جواهر دارد. اروز اجمالاً گفتم، الان آدرسش رو هم بدم، صاحب شرایع هم دارد، جواهر هم دارد. شرایع جلد 3 صفحه 109 و جواهر جلد 36 صفحه 172 می فرماید درباره حیوانی در باب صید و ذبح است، حیوانی که شک داریم زنده است یا مرده است ذبح بکنیم، میگه قاعده تغلیب میگه که حرمت رو اعلام بکنید. بعد در همون پاورقی جواهر صفحه 173 اون کتاب از مرحوم سید طباطبایی صاحب ریاض نقل شده که ایشان می‌فرماید جایی که حرمت و حلیت تعارض بکند بر اساس روایت معتبره مستفیضه حرمت را بر جانب حلیت ترجیح بدید، چون مستفیضه این است ما اجتمع الحلال والحرام الا وقد غلب الحرام الحلال، ما اجتمع الحلال والحرام الا وقد غلب الحلال الحرام الا وقد غلب الحرام احسین ماشاءالله تو باقی بخود آسفتن. این شده از مصدر قاعده تغلیب مضافاً بر قاعده احتیاط، حسن احتیاط که شک درش نیست جاش همین جا هست، و مانع احتیاط چه چیزیست؟ عسر و حرج. اینجا که از عسر و حرج خبری نیست، سید طباطبایی هم میگه احتیاط در اینجا مقدمه برای گویا انجام وظیفه شرعی است. مضافاً مورد تزاحمه، مورد که تزاحم بود اهم حکم الزامی و تحریم دیگه.
اسر و حرج در بعض جاها مثلا
هر کجا اسر و
حرج در اقالیم مثلا شما مثلا فرسیلین ها اسر و حرج جاری اونجا مثلا
اگر جایی که اسر و حرج خودتون تشخیص
دارید مطلقا نمیتونیم بگیم اسر و حرج.
بله اسر و حرج شیخ خوب من قادر اسر و حرج، عسر و حرج شخصی است، نوعی نیست، لذا از اول ما مطلق براش اعلام نمی کنیم. بعد اگر دیدید یه جایی عسر و حرج برای شخصی محقق شد، حکم تابع موضوع خودش. النتیجه بر اساس این توضیحی که داده شد و مطابق احتیاط هم هست حکم می شود طبق فتوای سید یزدی به محرم الاکل بودن عرب و به حرام بودن لحم حیوانی که مشتبه است بین گوسفند و گرگ و حکم به نجاست بول و خورشم که مطابق احتیاط واجب بود که گذشت. این فتوای سید با این متانت با این شرح به محضر شما عزیزان. و مسئله بعدی میگه اگر شک بکنیم در باره حیوانی که نفس سائله دارد یا نفس سائله ندارد، این انشالله آینه این میگه وقت تمام شده است. سلامتی.